السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. بنده مستقیم نمیام محل این مباحثه، چون اطلاع دارم قبل از این جلسه ما جلسه بحث و مشاوره ای برقراره، لذا میشینم تو اتاق تا آقایون اجازه بدن که وارد فضای جلسه درس بشیم. ببخشید اگر بعضی وقتا چند دقیقه تأخیر میشه. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت آقا دام از الله العالی بود و عرض کردیم که ایشان تلقیشون از مجموع سخنان فقها و لغویین و ادبا این است که قنا دو معنا دارد. یک معنای عام دارد که اهل لغت در واقع متصدی بیان اون هستند، یک معنای خاص دارد. اونچه در ادله حرمت قنا آمده معنای خاص قناست. بعد حالا انشاءالله تو مرحله بعد میگیم که این معنای خاص قنا باید به شکل مطلق موضوع ادله قرار گرفته. ایشون میگن نه، معنای خاص قنا با قیدی که ایشون اختیار میکنن، این قید لهوی بودن شأنیه. حالا باید اینا رو انشاءالله تو این چند مرحله اول توضیح بدیم، بعد ایشون اثبات کنن اینها رو، یعنی در صدد اثبات اینها و این سه مدعا این در واقع دیگه در خلال توضیح مطلب اختلافات ایشان با مثلا بقیه فقها و مشهور مثل شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه و بقیه آقایان علما که ایشون به تفصیل بعضی از کلمات رو نقل میکنن، حتی بعضی رو به عنوان مؤید این نظریه مثل از شیخ محمد رضای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه برای تأیید این نظریه از رساله‌ای که در باب قنا تحقیق کردن شاهد میارن، و بعضی ها رو هم برای تضعیف در واقع قول مقابل که مخالف این نظریه است، تقریبا قول مشهور که حالا انشالله اون قیود رو باید ببینیم ایشون چگونه اثبات میکنن. حسن این رساله هم دیروز عرض کردم اینه که اول به تحلیل موضوع میپردازه، بعد وارد ادله میشه. در روال درسی اول ادله را بررسی کردن که اونم بچه خوبی داره، حالا سر جاش انشاءالله اگر لازم شد. ما چون مبنامون فعلا رساله ایشونه که قلم مبارک ایشونه، ما این رو داریم بررسی میکنیم، حالا با مسیر ایشون بریم جلو ببینیم. ایشون همطور که عرض کردم در مدعای اول خلاصه فرمایششون اینه که ما یه مفهوم عام از قنا داریم. مفهوم عام از قنا را ایشون اینطوری تعبیر میکنن: از هر صدایی که واکشیدن و ترجیح و تطریب از حنجره انسان خارج میشود. بعدم شروع میکنن اینا را معنا کردن. کشیدن یعنی اینکه من صدا را از فضای دهان بیرون ندم، از حنجره خارج کنم. همین کاری که بالاخره آقای حائری برای ما زیاد انجام میده. حالا در واقع مقنیه به معنای لغوی، حالا ما معنای حضرت آقا تشریف دارن و بالاخره هر وقت بود که اون آقا میگفت عرف حاضره و شما سوال بکنید از عرف، حالا اگر ما بعضیش بلد نباشیم دیگه آج آقا لطف کردن. حالا پریروز همه به فیض بسیار زیاد فرمایشات ایشون در روزه آقا امام جواد رسید. توضیح میدن دیگه حضرت آقا رها کردن صدا و بیرون آوردن آن از حنجره، نه از فضای دهان، که الان من صحبتم از فضای دهانه. اگر از حنجره بخوام بیرون بدم صدا را، ایشون میگن این معنای کشیدنه، برخلاف تکلم عادی که از حنجره است. از ترجیح، پس قید اول اینه که کشیده باشد، یعنی از حنجره خارج شود در معنای عامه قنا. قید دوم اینه که ترجیح صورت بگیره. ترجیح هم میگن این تغییر در ضربات زیر و بم کلمات. قید سوم اینه که تطریب باشه. ایشون هم میفرمان تطریب هم یعنی آراستن کلام و یه چیزی شبیه ترجیح به اصطلاح. حالا من ان شاءالله چون میخوام با روال ایشون اینا رو توضیح بدم سر جاش میگم، ایشون تطریب رو از مطرب بودن به اعتراب جدا میکنن، خلافن یه مشهور که انشالله میاد تو بیان ایشون. پس خلاصه ببینید ایشون معنای عام قنارا میخوان بگن اینه، هر صوتی که از حنجره خارج بشه شما ضربات زیر و بمش رو بالا پایین بکنید و آراستش کنید. آراستگی صوت با ترجیح به معنای اینکه در واقع زیر و بم رو بالا پایین بکنید و از حنجره رها کردن اون که به معنای کشیدن صوته، این رو لغوی میگه قنا. یا بعضی از اهل ادب به اصطلاح، یا بعضی از فقها، چون هر این مطلب بین هر سه دسته طرفدار داره. مطلب مشهور که مقابلشه که انشالله میگیم اونم طرفدار داره، بین در واقع هم لغویین طرفدار داره هم اهل ادب قائل به اونن، اون مقابل عرض میکنم بریم با روال ایشون، و هم بعض از فقها بلکه مشهور فقها طرفدار اون نظر مقابله. خب ایشون اینا رو که توضیح میده میفرماد بنابراین اگر یه صوتی مشتمل بر این ویژگی شد که کشیدگی داشت، از حنجره خارج شده بود، ترجیح و تطریب درش بود، این رو ما قنا دونستیم، اون موقع این مفهوم عامه. این فرمای مثلا قرائت بسیار زیبای قرآن آیه حائری میشه قناع لغوی. روزه سید الشهدا که قرائت میشه و بالاخره مدعاها میخوانند میشه قنای لغوی، چون از حنجره خارج میشه، کشیدگی داره و ترجیح و تطریب به معنای آراستگی و خلاصه ضرباتی که فرمایش فرمودن در زیر و بم صدا هست، این خلاصه قناع لغویه.
میشه از صدای از حنجره خارج
بشه، با تکلم معمولی از حنجره؟ نه، ما صوت از فضای دهان خارج میکنیم، در صورتی که اون آقایونی که بالاخره تخصص این کار رو دارن مستقیم از حنجره بیرون میدن. ایشون میفرماد اگه این معنای عام رو ما قائل شدیم، اون موقع ما به قرائت قرآن قناع به معنای عام میگیم، به مداحی مداحان اهل بیت قناع به معنای عام میگیم. در کنار این قناع ایشون میفرماد یک معنای عرفی وجود داره که این معنای عرفی معنای خاص قناست. معنای عرفی قناع یعنی آواز خواندن، به تعبیرشون در فارسی بهش میگن آواز خواندن، در عربی بهش میگن قناع. و این اغانی و اغنیه و که جمع این عنوانه به تعبیر ایشون معنای خاص عرفی قناست. اگر این درست بشه که حالا انشاءالله جلوتر میبریم و سعی میکنیم اینو درست کنیم، ایشون میفرماد این معنای دوم از مصادیق معنای اول. معنای اول درش کشیدن و ترجیح و تطریب بود، در آواز هم اینا هست، آوازخوانی هم که معنای عرفی قناست درش ترجیح هست، درش تطریب هست، درش خلاصه کشیدن صوت هست به معنای رها کردن از حنجره. پس من در واقع دو معنا دارم که یکی عامه یکی خاصه، ولی عنوان آواز بر معنای عام صادق نیست. کسی که قرآن میخونه نمیگن آواز میخونه. چرا؟ چون مرجع تشخیص این عام و خاص عرفه. شون میفرمان این عرفیه دی. عرف الان به قاری قرآن نمیگن آواز خون، ولی به آواز خون در واقع میگن در واقع قناع لغوی. اگر آواز خون رو ما در واقع براش عنوان قناع لغوی رو قبول کردیم که اون عرفی دیگه نیست، اون بس لغته، بستگی داره به این که من اونجا احراز کنم اهل لغت معنای عام رو دارم، اونی که من میدم دست عرف معنای خاص قناع به معنای آوازه. این در واقع مدعای اول ایشونه. مدعای اول اینه که من بگم معنای عامی دارم در لغت و این معنای عام لغوی غیر از آوازه. معنای آواز یک معنای عرفی غناست. خب حالا برای اینکه ما بهتر بتونیم تطبیق بکنیم، سوال اینه که خب حالا این معنای آواز که معنای خاصه مقدمش چیه؟ حالا معنای عام رو فعلا بذارید، معنای خاص رو از مرام ایشون توضیح بدیم که این مقایسه و اظهار نظر و در واقع تصدیق به این معنای تصوری برامون آسان‌تر بشه. مقدم معنای خاص غنا یعنی آواز چیه؟ ایشون میخواد بفرماد که مشهور یه مقدمهایی برای این به کار میبرن که ایشون هیچ کدوم رو قبول نداره. مشهور مثلا میگن مقدم معنای خاص غنا معنایی که تو ادله هست. حالا مشهور نمیگن خاص، اصلا بس خاص و عام فرمایش ایشونه نه فرمایش مشهور. مشهور میگن آقا معنای غنا مثلا مقدمش اینه که مطرب باشه. بعد یعنی مشهور از مفهوم اطراب و مطرب بودن برای تبیین معنای غنایی که تو ادله آمده استفاده میکنه. ایشون میگه من اینو قبول ندارم، چرا چراش میاد. یا مشهور میگن در قناعی که موضوع ادله حرمت لحوی بودن وجود داره به عنوان مقدم. ایشون میگه نخیر، مقدمی به نام لحوی بودن اونجا هم نیست. یا مثلا مشهور ممکنه بگن در قناع به معنای، خوب دقت کنید ها، که این مدعایشون که میفرمود امام حرف مشهور رو با اندک اصلاحی قبول کرده بعد عوض شده حرفشون، همین ریشش باید به این برگرده که انه تو حرف مشهور لحوی بودن مقدم قناع بوده، ولی ما بعدن از لحوی بودن امام دست کشید گفته نه مقدم قناع لحوی بودن نیست. لذا قناع به معنای خاص داریم میتونه لحوی باشه میتونه نباشه. قناع به معنای خاص داریم میتونه درش اعتراف وجود داشته باشه یا نداشته باشه، توضیح میدیم اینا رو. فعلا مدعا رو دارم میگم. در قناع به معنای خاص یعنی آواز ایشون میگه لازم نیست اعترابی در کار باشه، مطرب باشه، ولو غالبا مطربه. در قناع به معنای خاص یعنی آواز لازم نیست لحوی باشه، ولو اینکه غالبا لحویه، ولی لحوی بودن مقدم این قناع خاص نیست. مطرب بودن و اطراب مقدم نیست. یا مثلا مشهور میگن که در این قناع به معنای خاص باید دستگاه های موسیقی یا حتی ابزار و آلات، دستگاه یعنی اون در واقع موسیقی که تو ریاضیات باش کار میکنند، یکی از شعب علم ریاضیه. ابزار و آلات یعنی اینایی که باش می نمازن. مشهور ممکنه بگن این قناع خاص نوعاً با موسیقیه مثلا، یا الان که وارد نمیدونم فضای عرف میشی با ابزار و آلاتی که بهشون میگن آلات موسیقی نواخته میشه. ایشون میگن نخیر، اینم دخالت نداره. حالا میخوان همه ایست سه چهار مطلب رو ثابت میکنن، انشاءالله ملاحظه خواهید کرد. پس من در قناع به معنای خاص چی دارم؟ فقط عنوان آواز عرفی رو دارم. منم و یه عنوانی به نام آواز عرفی که عرف بگه این آواز خانه، آواز میخانه. منتها این آواز عرفی اشکال نداره غالبا با موسیقی باشه، حتی آلات موسیقی اشکال نداره، این در واقع عنوان عرفی غالبا با حیث لحوی درش وجود داشته باشه. اونم حتی لحوی شعنی نه لحوی فعلی، یعنی شعنش این باشه که ملهی باشه، و الا ممکنه بعضی ها اینقدر آلوده باشن که هیچ چیزی تکونشون نده، محالت چیزی پیدا نشه درشون، لحوی بالفعلی براشون لحوی شعنی. یا همین که عرض کردم، یا اعتراب که حالا اعتراب رو معنا میکنیم، لحو و اعتراب هم ایشون میگه ممکنه بگیم اغلب اینطور تو خارج، اما اینا مقدم قناع عرفی نیست. قناع عرفی اون نیست که عرفش بگه آواز. حالا بعدن باید بپرسیم عرف بالاخره عنوان عرفی قناع. ایشون میگه مرجع تشخیص این عنوان خاص عرفه. عرف خلاصه اگه به یه چیزی گفت آواز، او آوازه. حالا بعدن عرض میکنم اون جامعه‌ای که ما گفتیم ممکنه با آثارش معرفی بشه، ممکنه اینجا کمک کنه به این نظریه ارزشمند هست امام، که ایشون معتقدن این نظر رو امام آخر عم داشتن. شما از اینجا که من اول فرمایشات ایشون رو دارم توضیح میدم، دیگه اون حیث بحث ما رو هم یواش یواش شاید تقویته به نظر ما فرمایش ایشون و اصل امام خواهد بود، ولی با اون مبنای اصولی. ببینید عرض ما و فرمایش ایشون الان این شد که من یه مفهوم خاص دارم به نام آواز، این مفهوم عرفیه، مرجع تشخیصش منحصرن به تعبیرشون عرف منحصرن. چرا میگن منحصرن؟ چون بعدن میگیم فقیه دیگه اینجا نباید دخالت کنه به ما هو فقیه، یا لغوی به ما هو لغوی حق دخالت نداره، یا ادیب به ما هو ادیب از اهل ادب، از اهل لغت، از اهل فقه. نه، موضوع عرفی قنا را که در ادله به کار میره باید از عرف بگیره. ایشون میفرماد این موضوع یعنی آواز. اگر موضوع در واقع قنا در ادله شد آواز، و او قیود قیود مفهوم عرفی قنا نبودن، ولی بعدن میگیم او قیود ممکنه در حرمت دخالت داشته باشن، پس موضوع قنا در ادله حرمت در واقع آواز مطلق نیست، آواز با قیده. میشه همین مدعای سوم ایشون. ببین من با این توضیح که دادم سه مدعای ایشون رو در واقع توضیح دادم. موضوع مفهوم عام قنا را لغوی تحویل ما میده که بر قرائت قرآن و مداحی اهل بیت و آواز خواندن صادق، این عام قناست و این مفهوم عام قنا محل بحث تو ادله حرمت نیست. یک، مفهوم خاص قنا یعنی آواز رو عرف تحویل ما میده و ما میخوایم این مفهوم خاص رو ثابت کنیم که درش لحوی بودن یا حیث موسیقی یا حیث مثلا مطرب بودن دخالت نداره. مفهوم خاص قنا اگر اینا دخالت نداشت، اون موقع نتیجه منطقیش اینه که تو ادله‌ای که حرمت قنا آمده، حرمت مفهوم خاص آمده اولا یعنی آواز، ولی نه مطلقا، چون تو اون ادله حیث لحن مطرحه، حیث مثلا موسیقی لحنی مطرحه. حالا که اینا رو اگه درست کردیم، اون موقع معلوم میشه که تو ادله مفهوم خاص با قیدی موضوع حرمته. ثبت المطلوب. اگر تونستیم فعلا این آقا این تبیین مدعاست، میخوام هیچ استدلال فعلا نگفتیم و ایشون استدلالا رو یکی یکی پیاده میکنن. من اول در واقع مطلب و مای مسئله رو میخوام درست کنم تو ذهن عزیزانم که مدعا اینه. حالا تو این مدعا که شما مفهوم عرفی رو داشته باشید، لحن رو بذارید کنار، اطراب رو بذارید کنار، خلاصه موسیقی رو بذارید کنار، اینجا یه بحثی ما اونجا داشتیم که شما ممکنه بگید اون مفهوم عرفی رو با اون مبنای امام تو جامعه میتونید معین بکنید که آثار رو معرف مفهوم عرفی قرار بدید. عیبی هم نداره، ابهام مفهوم عرفی میمونه سر جاش، آثار هم نقش خودشون ایفا. اگه این از تو عبارات امام در اومد، اون موقع دیگه ما حرفمونم که در واقع تقویت این استنباط نهاییه در میاد. که حالا ببینیم، میخوام فضایی که در واقع تصویر شد و اون حیثی که ما دنبال داشتیم میکردیم که سیستم اصولی که ما معتقدیم امام قائلن و حیث جامع را با آثار معرفی میکنن و اون روح المعنا را شکل میده و لذا در عمود زمان مشکلی براش پیش نمیاد، در این حالی که ابهام چیزی داره، حالا اونم سر جای خودش بحث خواهیم کرد که اون خیلی کمک میکنه. اگه این در اومد، اون موقع ما باید بگیم که انه سازمان استنباطی است امام، که ایشون از نظر نهایی امام دفاع میکنن و واقعا هم دفاع میکنن، خوبم تبیین میکنن، این رو میشه حتی تو همون نظر ابتدایی امام هم تسجیل و تثبیت کرد. حالا اون بحث ماست که اگر تونستیم عبارات امام با اون مبنای اصولی در آوردیم، خود دیگه یک کمکیه به این مسئله. ای تو اگه تونستی، اگه نتونستی، میگیم فرمایش نهایی امام همونیست که آقا ازش دفاع کردن. که اگه این درست در اومد، اون موقع اینطوری میشه، من میتونم آواز رو تو صدای جمهوری اسلامی تایید کنم. آواز یعنی معنای خاص قنا رو، به شرط اینکه اون قیود توش نباشه. آواز رو توی کشور مثلا اسلامی تحت حکومت فساق رد کنم اگه اون قیود توش باشه. معنای لغوی و عامه که اصلا به حل بحث نمیدونم. این سازمان استنباطی رهبر فرزانه ما هست، آیت الله العظما امام خامنه است. این تعبیر تعبیرای طور، فقط باید اینا رو ما پله پله ثابت کنیم، معنای عام رو از لغت در بیاریم ببینیم در میاد، بعد معنای نسبت معنای عام رو با معنای خاص بگیم، معنای خاص که آوازه رو درست کنیم، و بعدم نشون بدیم که تو این معنای خاص او قیود مختلفی که مشهور به کار میبرن قید معنای خاص و مقوم معنای خاص نیست. اگر اونا قید معنای خاص نبود اولا و معنای خاص موضوع ادله حرمت قرار گرفت ثانیا، اون موقع شما راحت میتونید بگید اون معنای خاص رو خلاصه ادله با قیدش حرام دونستن نه مطلقا، که میشه اون فتوایی که ایشون میخوان از فتوا که من عرض کردم. ایشون خوب واقعا به قول ما لخ شدن، وارد میدون استدلال شدن که از فقه الخمینی به این فتوای استادش هست امام خوب دفاع کنه، فتوای نهایی امام اینطوری با قدرت و استدلال، که حالا ببینیم. بفرمایید شما آقا سوالی داشتید. همه اینا تعیین تکلیف میشه. چرا چرا دیگه الان خبرت معلوم میشه جا. حالا نه، موسیقی بی کلام یعنی موسیقی که از دستگاه نواخته بشه بدون اینکه خواننده ای داشته باشه. اگر من گفتم حیث حرمت لحوی بودنه، اون موقع این موسیقی بی کلام تارتن حلاله تارتن حرام. چرا چرا حالا نه راست میگه، همه رو نتیجه میگیریم. چشم، خیلی نکته خوب، ایشون هم قشنگ به این اصلا میپردازن، میگه یه تفر و علامان خلاصه مخترنا اولا فلان سا. همین فرما شما همه میاد دیگه. و البته ایشون میگه این بنابر اینه که من مفهوم قناع خاص رو با موسیقی جدا کنم. یکی از اشکالاتی که دارن اینه که کسی نباید بگه قنا یعنی موسیقی. راست میگی، چون قنا همون مفهومی است که ایشون قنا خاص آواز خواندنه، موسیقی یعنی از خلاصه ابزار یا دستگاه‌های استفاده کردن. اینا رو که توضیح دادیم همش درست میشه. چشم، حرف خوب و دقیقیه. بفرمایید. معنا رو از
فکر
جدا کردیم. بنده بنده در نتیجه که حالا انشالله برسم این مدعا ساجقا. چشم، وقتی توضیح دادم با هم بحث میکنیم.
دفاع از امام نیست
دارم که من کردم یا آقا،
توضیح
کرد. من از توضیح کرد، بذار من عبارت امام رو که مطرح کردم ببینیم اون میشه یا نمیشه. چشم، حالا فعلا ببین، من چون دیروز نه من فضا رو فعلا فراهم کردم. ملاحظه بکنید که مدعای در واقع مصنف مقاله هست آقا چیه؟ یک، بعد میخوان بگن این مدعای ما سبب شده که ما بگیم امام از با مشهور بوده به خاطر اینکه مطرب بودن هم مثلا مقوم قناع دیده، بعد لذا ادله حرمت توش اطراب وجود داشته. مثلا ما اطراب رو از تطریب جدا میکنیم، مثلا موسیقی رو از قناع خاص جدا میکنیم ثانیه، اینا رو که جدا میکنیم کارمون با مشهور جدا میشه، لذا قناع خاص رو موضوع قرار میدیم اما با قیدش. حالا انشالله یکی یکی اینا رو میگیم. انشالله اجازه بمون بدید من اول فضای کلی را خلاصه در اختیار سروران عظیم قرار بدم، حالا دیگه شما بقیه مطالب رو عرض کردم. هم ایشون توی این درس ها خیلی مفصل اینا رو رسیدگی کردن، البته با این تفاوت که اونجا اول ادله رو وارد شدن، اونم عرض خواهم کرد. خلاصه پس ببینید، ایشون من تونستم فضای فرمایش ایشون رو تصویر کنم براتون، معنای عام چیه، معنای خاص چیه. ببینید ایشون میگن معنای دوم همان آوازخوانی متعارف میان مردم در همه عرف هاست که در زبانهای مختلف اسم خاص خود را دارد و آن را از اقسام دیگر صدا آن را از دیگر اقسام صدای ترجیعی دار متمایز میسازد. چون خاصه دیگه، آوازه، به هر صدای کشیده ترجیعی داری عرف نمیگه آواز، چون حرف فرماشون این. در زبان عرب به آن اغنیه میگویند و جمع آن اغانی و اغنیات است. این معنا از غنا که اغلب اغلبا، خوب دقت کنید، کلماتشون همه با این دقتی است که من عرض کردم دیگه، این کلمات رو شما باید توضیح بدید. اغلب در مجالس لحو، مثلا لحوی بودن مقدم این معنا نیست، برای همین من این توضیح رو دادم که دوستان تصویر کنن. و همراه با آلات موسیقی، همراهش با آلات موسیقی هم اغلبیه، باز مقدمش نیست. و همین قناست که در روایات باب چنان که گذشت و نیز خواهد آمد مورد سوال و جواب واقع شده. این دو معنا قناع از قبیل مشترک لفظی نیست، بلکه نسبت میان آن دو عموم و خصوص مطلق است. عموم و خصوص مطلق درسته، ولی تعبیر دقت کنید، بحث عام و خاص نیست، طبیعی و فرده. چون اگه عام و خاص بشه شبه اشتراک لفظی پیش میاد دیگه. حالا ما اینا رو چون تو اصول توضیحاتش رو دادیم دیگه، اینجا خیلی مکس نمی کنم سر اینا، که ولی برای توضیح حواستون باشه، میشه طبیعی، چون طبیعی موجود به وجود افرادشه. ایشون میخوان میگن معنای طبیعی در آواز هست، معنای طبیعی. طبیعی چی بود؟ طبیعی این بود که من بگم صوت کشیده مشتمل علی تطریب و ترجیع، اینطوری که تو خاص هست. چون خاص به ما و خاص با عام به ما و عام، اگر قید خصوصیت و قید عمومیت توش بیاد، اونایی که شبهه اشتراک لفظی میکنن این طوریه. ولی فضای بسیار خوب فرمایش از آقا که استاد بزرگوار ماست و واقعا سالهاست داریم از درس فقه ایشون استفاده میکنیم اینه. این دو معنای قناع از قبیل مشترک لفظی نیست، همه اقسام قناع به معنای دوم داخل در معنای اول است، یعنی میشه فرد اون طبیعیه، همین که گفتم. و عکس آن چنین نیست، ولی اینطوری نیست که همه معنا افراد معنای اول مثلا قرائت قرآن مداهی، مثلا اینطور نیست. خلاصه این مقاله ایشون با دقت نوشته شده، کلماتش رو با این توضیحاتی که من دادم باید با دقت ملاحظه کنید یا پاورقی بزنید تشریح کنید که روشن بشه. اینا رو تفصیلا تو درسایشون درس دادن، ولی دیگه ما زحمت درسا رو سروران عزیز ما در مشاورات برای عزیزان میکشن دیگه، اونجا دیگه تفصیلاتش رو ببین. بیشتر معانی که در سخنان اهل لغت برای قناع آمده ناظر به معنای اول است. ایشون اینجا دیگه وارد درگیری با شیخ میخوان بشن، که شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب آمده معانی لغوی قناع رو از اهل لغت ذکر کرده، و مثلا که بیشترش هم مستند به اون فرمایشات در واقع به اصطلاح نراقی در مستنده، که 12 معنا برای قناع مجموعا از کلمات فقها و لغویین خلاصه ایشون ذکر میکنه. شیخ هم همونا را در واقع از عبارات نراقی در جلد 14 مستند که آقا هم آدرس دادن در مقاله، اونجا ذکر میکنه شیخ. آقا میفرماد که ببین بر اساس توضیحی که ما دادیم، اهل لغت اگر گفتن قنا کشیدن صوت است، این معنای عامه، کشیدن یعنی از حنجره خارج کردن، یا هر کس صدای خود را بلند گرداند و پی در پی آورد، اینطوری که ابن عسیر در نهایه اینطوری بیان فرموده، عرب به این صوت قنا میگوید، یا قنا ترجیع است، یا قنا تطریب است، یا بلند کردن صدا با ترجیع است، یا کشیدن صدا با ترجیع است، یا کشیدن صدا با ترجیع و تطریب است، یا دیگر تعاریفی از این دست. البته لقائل ان یقول، ببین که آقا چرا تعاریف مخالف رو ذکر نکرده، جواب اینه که میاد این ان شاءالله تو نقد حرف مشهور ایشون اینا رو میاره، چون این تعاریف مقابلی هم داره که شیخ بیان کرده ایشون هم بیان میکنه. که مقابل این حرف مثلا زمخشری یه چیز دیگه گفته، کسی دیگه کسی چیز دیگه، اینا رو میاد که اونا این دفعه تو قنا اعتراب رو آوردن نه تعتریب رو. بعضی هم خواستن اعتراب و تعتریب رو دو معنا کنن، بعد شیخ اشکال کرده که این اشتراک لفظی پیش میاره. آقا بعد اینا رو همه رو میگه و جواب میده، فعلا مدعای خودشون رو دارن تقویت میکنن که بخشی از لغویین، تعداد زیادی از لغویین این معنای عام قنا را در کتاب لغتشون آوردن. بعدم شاهدی میارن از اون فرمایشات محقق اصفهانی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب در واقع مکاسب محرمشون بخش مفصلی از عبارات محقق اصفهانی است، خلاصه مرحوم آقا محمد رضا را ذکر کردن در اون رساله قناعشون. شاید آنچه محقق شیخ محمد رضای نجفی اصفهانی گفته نیست از این قبیل باشد. ایشون هم تقریبا معنای عام رو گفته، هرگاه زیر و بم و اوج و فرود و کشیدن و اتصال و انفصال صدا متناسب باشد قناعه. همه این ویژگی ها در صدای کشیده رها شده در اذان و قرائت قرآن و امثال آن نیز وجود دارد، دیگه همون طبیعی بودن دیگه، عام بودن دیگه. بدون اینکه قناع به معنایی که در عرف های مختلف شناخته شده است بران صدق کنند، بدون اینکه به اونا به قرائت قرآن بگن آواز. بعد ایشون از اینجا میخواد نقد کنه فرمایش شیخ را. از اینجا روشن میشود که نظر شیخ اعظم در این باره جای تأمل دارد. شیخ پس از حکایت تعریف مصباح المنیر که قنا صوت است و تعاریف دیگر که قنا کشیدن صوت است یا نیکو و نازک کردن صوت است یعنی ترجیح، یا بلند کردن و پی در پی بودن صوت است میگوید، این عبارت شیخ رو ایشون میارن. عبارت شیخ در مکاسب رو اگر ملاحظه کنید، من تعبیر شیخ رو عرض کنم، شیخ البته مثل آقا تو درس اول ادله را یه مروری میکنن که حسن بحث ادله اینه که ما در واقع بفهمیم موضوع دلیل، از اونجا ورود کنیم ببینیم تو دلیل، ببین اونایی که با ادله کار میکنن حسن کارشون اینه که میخوام ببینن آیا در موضوع دلیل مفهوم عامه یا مفهوم خاصه، یا دلیل موضوع خاصی رو مطلق آورده یا مقید آورده. آدم میتونه از تو دلیل اینو درست کنه، مخصوصا اگر دلیل شد روایات، که اینو توضیح خواهم داد. اونایی که مثل آقا اتون مقاله از اینجا شروع میکنن میگن خب خیلی خوب، اگر دلیل بخواد موضوع عرفی را معین بکنه، من باید مستقل خود مفهوم عرفی را اول تحقیق کنم که بتونم ورود به دلیل کنم. یعنی این دوتا دیدگاه اینطوری. لذا آقا در درساشون اول با روایات کار کردن، اول نشون دادن که اینجا با اجماع نمیشه کار کرد، با عقل نمیشه کار کرد، کتاب هم عنوان قنا را نداره، عناوین دیگری مثل قول زور و لهو الحدیث رو داره، لذا ما نمیتونیم با اینا کار کنیم الا تو روایاتی که این عناوین این عنوان اومده. لذا رفتن بررسی روایات کردن، منتها تو سیستم مقاله و نوشته چون قرار شد مختارشون، نه مختار نهاییشون، اینه که قناع یک مفهوم عرفیست، قناع ادله عرفیست و منحصراً عرف باید اینو تشخیص بده یک، و در مفهوم عرفی در واقع در ادله قیودی وجود دارد دو، یعنی میخوان اینو اصرار کنن، لذا میخوان اینو اول توی مفهوم عرفی رو جدا درستش کنن. حالا شما هر دو مسیر رو میتونید برید، میتونید احترام کنید شیخ را، مثل شیخ در مکاسب اول بیاید رو ادله کار کنی بعد وارد تحلیل مفهوم قنا بشید، که آقا تو درس همین مسیر رو رفتن. میتونید اینجا تو مقاله به خاطر اینکه مختار نهاییتون رو میخواید کار بکنید اینطوری. بنده چون اعتماد کردم شما مشاورات درس ها رو ملاحظه فرمودید، دیگه مقاله رو مبنا قرار دادم که طول نکشه، ولی زار روال اینه، حیث علمیش هم روشنه. جناب شیخ هم در مکاسب همین مسیر رو رفته. یعنی من واقعا میخوام دقت کنید که انصافا این امام و شاگردای امام جواهریه کارشون، یعنی همین مسیر، همطور درساش اینطوری. این ادعایی که من میکردم با مدل، این واقعا مدله ها، مثل شیخ تو درس ها اینطوری. شیخ اول یه مقدار مرور ادله کرده که بعدا به ادله میرسیم، بعد اومده مفهوم خلاصه قنا را بحث کرده، گفته من اختلافت فیه عبارات الفقهاء و اللغویین، همین چیزی که الان آقا نقل کرده. ولی شیخ نمیگه همه لغویین یه چیز میگن، اختلافت. آقا حالا موافقاشو گفته، بعد مخالفاشو بعدن میگه. شیخ موافقا و مخالفا رو یه جا میگه، که حالا ما عبارات شیخ رو هم یه مختصر مروری میکنیم با هم که ببینیم، هم نقل آقا رو دقیق تر ملاحظه کنید، ما هم رویمون همینه دیگه، به مسترش باید مراجعه کنیم. حالا اول درگیری اینجاست، هم در واقع بعدم ببینیم حرف شیخ رو هم تلقی کرده باشیم. شیخ فرموده اختلاف و
پیدا کردن مفهوم تصوری از توی ادله تصویری لفظیه مثلا تزیق معنای عرفی نمیشه؟
چرا بشه؟ چرا؟
که
چون ادله ملغای به عرفن دیگه، اونا میگن نه ادله ملغای به عرفن و موضوع دلیل رو شارع به عرف القا میکنه، به عرف دقیق البته نه عرف مسامه. خب حالا بعد همون بحث ما میشه، بعد دیروز هم گفتید این آقای کمالی خوبیش هم میده که حرف خودتو خوب ادامه میده، یعنی خودش انضباطیه، یعنی این همی بحث میشه که ما بالاخره ببینیم با آثار موضوع عرفی رو شناسایی میکنیم یا میشه موضوع عرفی رو بدون اثر شناسایی کرد و گفت منحصرا مرجع. ما اشکالمون اینه از جهت علمی، من وقتی بخوام برم بگم منحصرا مرجعش عرفه، باید ببینم عرف بالاخره با اثر معرفیش میکنه به قول امروزیات، یعنی منطقی حدی تعریفش میکنه یا رسمی. اگه رسم عرفیش رو خواستم اون موقع باید ببینم آثار چه آثاری هن. که میشه هم فرمایش شما، فرمایش آقای حائری که ما تو سازمان اصولی ان شاء الله به این میبریم. حالا بریم جلو، اب نداره، میریم جلو ببینیم، حرفی نداری. عملا میشه سه مسیر، یعنی سه مسیر، مسیر ما مسیر توضیحی است برای فقه الخمینی، توضیح اونه، یعنی یه ملاحظه مختصری است که شما وقتی میخواد بگید مرجع عرف منحصرا، انحصار مرجعیت تشخیص عناوین ادله با عرف سازمانی میخواد، مکانیزم اصولی در فقه اوسط شما لازم داره، که حالا ببینیم اگه این مکانیزم درست شد ممکنه خیلی چیزا رو روانتر کنه، یعنی کمک کنیم به تقویت این نظریه. تو استنباط میشه همونی که امام اواخر اون فرمودن و آقا فرمودن و توی تقویت میشه جریان. حالا ببینم فعن المصباح، شیخ فرمود اختلافت، فارق فرمایش شیخ با این فرمایش آقا الان اینه که شیخ ادعا میکنه که اختلافت عبارات الفقها و لغویین. شیخ شروع میکنه فعن المصباح ان القناع صوت، همین که آقا نقل فرمودن، و ان آخر انه مد صوت، کشیدن صوت، و ان نهای عن الشافی انه تحسین صوت و ترقیقه، و انه ایضا ان کل من رفع صوتا و والا فصوته عند العرب قناع. همین است که الان آقا همه رو بیان فرمودن و من خوندم عباراتش، اینا همه عبارات شیخ در واقع که حضرت آقا اینجا قشنگ اونا رو نقل کردن. بعد شیخ نقدش اینه که آقا این نقد رو میخوان نقد کنن حرف شیخ رو، و کل هذه المفاهیم، اینایی که این دو قویین تو باب قنا گفتن، مما یعلم عدم حرمتها، چون ما میدونیم که اینا حرمت ندارن، یعلم عدم حرمتها، ما میدونیم اینا حرام نیستن، و چرا اینا قنا رو اینطوری معنا میکنن؟ یک، ما میدونیم حرام نیستن، این حرف اولشه. حرف دوم شیخ اینه و عدم و صدق القناع علیها، اینجا محل درگیریه. شیخ میگه ما میدونیم اینایی که اینا میگن قناع، قناع نیست. آقا میگه در واقع شیخ رفته تو ادله حرمت قناع، قناع رو در آورده. آی کمالی اینها، شیخ رفته تو ادله حرمت قناع رو در آورده، بعد گفته بر اینا قناع صادق. راست میگه، قناع در واقع موضوع ادله توش نیست، قناع موضوع ادله توش نیست، که حالا موضوع ادله رو بررسی میکنیم که خودش مطلقا محرمه یا با قید. آقا اینم میگه، ولی عدم صدق قناع موضوع ادله، اون موقع میشه نکنیم حرف شیخ میشه دلیل و مدعا. شیخ میگه حرام نیستن چون قناع نیستن، یعنی قناع محرم نیستن. آقا میگه خیلی خوب درست، حرام نیستن، قطعا حرام نیستن. چرا حرام نیستن؟ چون موضوع قناع ادله، که ادله حرمت قناع اینجا صادق نیست، اینم کاملا درسته، اما چرا قناع نیستن جناب شیخ؟ کی به شما تضمین داده که قناع باید حتما قناع محرم باشه؟ حالا اینم شیخ براش دلیل داره ها. الان اون دلیلشو بگم از شیخ، عجله نکن. دلیل شیخ هم بگم چون شیخ برای اینم دلیل داره. این که من عبارت شیخ رو خوندم، عمدن خوندم. ببین شیخ برای اینم دلیل داره. پس شیخ نگاه کن میگه حرام نیستن. یک، چرا حرام نیستن؟ چون قناع براشون صادق نیست. کدوم قناع؟ قناع موضوع ادله حرمت. چون این قناع موضوع ادله حرمت براشون صادق بود، خب حرام میشدن. حالا ببین شیخ میخواد بفرماد که کل هذه المفاهیم مما یعلم عدم حرمتها، یک، و عدم و صدق القناع علیها، دو، که این میشه دلیل حرام نبودن. اجازه. حالا سوال اینه فکلها اشارتون الى المفهوم المعین عرفن. این اصل درگیری آقا با شیخه. و الا اون دوتا کلمه اول حالت مصادره به مطلوب داره. یعنی شیخ میاد میگه من قناع را فقط قناع موضوع ادله میدانم، اینجا صادق نیست، پس حرام هم نیست. آقا میگه نه، من قناع را دو جور معنا میکنم، یکی قناعی که تو موضوع ادله آمده و اینجا صادق نیست، یکی قناع اعم لغوی که اینجا صادقه و لذا اینا حرام نیستن. اینا در واقع هر دوتاش میشن بیان مدعا. اصل درگیری سر این یک کلمه است. اصل درگیری سر اینه که شیخ اصرارش اینه که کلها اشارتون الى المفهوم المعین عرفن. آقا میگه کی گفته این طور باید باشه؟ این اصل استدلال آقا یه جمله است. حالا من از شما اجازه میخوام دیگه توضیحشو بذارم برای جلسه بعد. من یه مقداری دیشب دردم زیاد شد، تذکر بهم دادن، گفتم اگه یکم فشار بیارم میترسم دوباره منجر به خلاصه تعطیلی بشه، شرمندم. یعنی برای اینکه بتونیم همه کارامون رو انجام بدیم، این ببین الان دعوا سر این تیکه حرف شیخه. این مقاله رو که ملاحظه میکنید با این تیک دقت کنید، عبارت های آقا بسیار دقیقه و ناظر به درگیری اون محط درگیریه. اون سومیه که تعیین تکلیف میکنه و الا یک و دوش مشکل نداره. من بگم که حرام نیستن چون قناع نیستن، آقا بفرماد قطعا حرام نیستن اما قناع هستن، دعوا سر اینه. چرا اینا رو باید قناع شمرد؟ چرا نباید اینا رو قناع شمرد؟ اینا یعنی تعاریف لغویین را که طرف این دفعه اگر اشکال شیخ وارد بیاد ما باید او طرفی ها رو تقویت کنیم. اگر او طرفی ها رو تقویت کردیم اون موقع گرفتار میشیم، یعنی مسیری که آقا تصویر فرمودن خارج میشیم. حالا عبارت شیخ رو خواهش میکنم توی مکاسب ملاحظه دقیق تری بکنید با محشین، چون آقا خیلی قشنگ از بعضی از محشین مکاسب هم استفاده کردن. اینجا شما عبارت ها رو با محشین نگاه بکنید، این مسیر استدلال شیخ رو ما ادامه بدیم ببینیم. ولی انصافا جواهریه بحث، یعنی خداییش من که بدون تعصب میخوام بگم، آدم نگاه که میکنه نه، همطور که میبینید نظامدار، نصابدار و همین روالی که ما از شیخ داریم، حتی آقا تو درس عرض کردن رعایت کردن که اول ادله را تبعا لشیخ مرور اجمالی کردن بعد وارد مفهوم عرفی شدن. ولو این که از نظر فنی تشخیص مفهوم عرفی برای شناخت موضوع ادله مقدمه، تو مقاله اینطوری عمل کردن. حالا ملاحظه کنید تا ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.